أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خداوند تبارك وتعالى طاعات و عبادات نماز و روزه شما رو قبول بفرماید و توفیق بندگی روزافزون عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به مناسبت این جلسه قرآن و بحث رایج خودمون در روزهای گذشته که شرح بخشی از دعای اول صحیفه سجادیه بود، باید مطالبی عرض کنم که تناسب هر دو موضوع رعایت بشود. حضرت سید الساجدین زین العابدین در دعای به درگاه پروردگار عرض میکند: والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. حمد و سپاس خدایی رو که بهترین خلق رو، بهترین مخلوقات رو، بهترین وضعیت در عالم رو برای ما برگزید. و عرض شد در روزهای گذشته که نفس ما که نفخه الهی است، بهترین چیزی است که در اختیار ماست. ما با بهترین شاکله در عالم خلق شدیم. بی خود نبود که خدای تبارک تعالی بعد از خلقت انسان خودش به خودش دست مریضات گفت: فتبارک الله و احسن الخالقین. همه سعادت انسان به نفسش هست. بدن هر چی میخواد باشه باشه، بدن سالم، بدن ناسالم، البته نه اینکه انسان خودش بدنشو خراب کنه، باید در سلامت این بدن کوشا بود، اما اگر چیزی از اول به انسان داده شده، بدنی که از اول به انسان داده شده هر شکلی میخواد باشه فرقی نمیکنه. این در سعادت انسان هیچ اثر نداره، نه بدن سالم نه بدن معلول، نه پوست سفید نه پوست سیاه و رنگی، اینا هیچ تأثیری در سعادت انسان نداره. اون چیزی که انسان رو سعید میکنه یا شقی میکنه اون نفس هست. همه خیرات، خوبی ها در نفس منقش میشه، بدی ها هم همینطور. این رو ما باید مراقبش باشیم، این رو باید مراقبش باشیم. خب چطور مراقبش باشیم؟ حالا خدای تبارک و تعالی که انسان رو آفرید همینطور رهاش نکرد در عالم هستی، گفت خب حالا ما آفریدیم تو رو، برو هر کار میخوای بکنی بکن. این موجود رو خدای تبارک و تعالی پرورشش میده. خدا رب است، الحمدلله رب العالمین، رب پرورش میده. دائم ما در حال پرورش یافتن در دستان پربرکت و رحمت خدای تبارک و تعالی هستیم. همین جور نبود که بگه خب ما آدم آفریدیم حالا برای هر کار دلتون خود بکن. نه، فرمود من که تو را آفریدم اسباب سعادتم برات فراهم میکنم. تو باید تو این عالم زندگی کنی، تو این کوره راه ها حرکت کنی، در این ظلمات حرکت کنی، اما باید به نور برسی. من هدفم اینه که تو به نور برسی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کارش اینه، خدا ولایت داره بر ما، بر مؤمنین ولایت داره، از ظلمات به نور درش میاره. اون جایی که آدم گیجه، منگه، جایی رو نمیبینه، خبری از بصیرت نیست، ظلمته، اینجا خود دست انسانو میگیره، بناش این است که ببره به سمت نور. یخرجهم من الظلمات الی النور. برای این کار که کار خدایست وسیله فرستاده. وسیلش چیه؟ لقد ارسلنا رسولنا تترا. پشت سر هم برات پیغمبر میفرستیم، پشت سر متوالیان، نه یکی، نه دوتا، نه پنج تا، نه ده تا. بابا آدم خسته میشه دیگه، بس چقدر پیغمبر؟ صد تا، هزار تا؟ نه، 124,000 تا. خب پیغمبرا رو فرستاد. این پیغمبرا در زمان خودشون بهترین مخلوقات، عاقل‌ترین مخلوقات، خلیق‌ترین مخلوقات بودن. پس اینا بهترین خلقن. پس ما در هر زمانی که هستیم خدا بهترین انسان عصرم برای ما فرستاده. الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، ولمون نکرد. منتها هر زمان تناسب خاص خودش رو داشت، متناسب با اون پیغمبر فرستاد، متناسب با عقول مردم اون موقع پیغمبر فرستاد. و هر چی که عقول مردم رشد کرد، پیغمبر دیگری، پیغمبر بزرگتری اومد با احکام جدید و متناسب با عقل‌های پیشرفته انسان‌ها. اینا بهترین مخلوقات بودن، اینا رو برای ما فرستاد. چون این 124,000 پیغمبر همشون در سعادت ما مؤثر بودن، نه فقط پیغمبر خودمون. چون این یک سلسله ایست که باید کامل بشه. یعنی اگه یکی از این 124,000 پیغمبر از اون وسط برداری، این سلسله به پیغمبر ما، به حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، به این سلسله نمی رسید. تمام علت‌ها، علل باید فراهم بشه تا بشه آخر الزمان پیغمبر خاتم بیاد، ولی نمی شد. بنابراین تمام این 124,000 پیغمبر که بهترین مخلوقات هستند برای ما هستند. پس می توانیم از زبان حضرت سید الساجدین ما هم عرض کنیم الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. خب بعد باز بهترین در بهترین ها آخر کار رسالت پیغمبر ماست، خاتم النبیین. از این به بعد دیگه پیغمبر نمیاد، چون دیگه بالاترین دستورات تا اینجا اومده دیگه. از اینجا به بعد فروعی هست که باید با توجه به اون اصول تشخیص داده بشه، ولی دیگه پیغمبر جدید نمیاد. خب پیغمبر ها که اومدند با خودشون کتاب آوردند. هر کتابی در عصر خودش بهترین فرمان، بهترین موعظه، بهترین تاریخ، بهترین داستان، بهترین کتاب بود. در عصر ما اون چه پیغمبر ما آورد قرآن بود. قرآن بهترین کتاب داستانه، داستانش یکیش داستان یوسفه که خود خدا میفرماد نحن نقص علیک احسن القصص. یعنی چی احسن القصص؟ یعنی شما تو این داستان دیگه هر چی فکر کنید نقصی نمیبینید. فکر کن ببین مثلا یوسف، داستان یوسف اگه فلانجاش فلانجور بود بهتر بود؟ نمیشه، تصور نداره بهتر از این. این احسن القصصه. این که میبینیم سریال حضرت یوسف درست کردن، نه که سریال 100% درست و خوب و همه چیز، اما این که میبینید چند بار نگاه میکن بازم دوست داری نگاه کن، چند بار سریال رو نشون دادن بازم دلت میخواد نگاه کنی. این درسته که کار اون مرحوم سلحشور خدا رحمتش کنه کار خوبی است، اما داستانش داستان خوبی است، مبنا خوبه، احسن القصصه. برای اینه که چند بار ما رو میکشونه پای تلویزیون، بابا 6 بار دیده میشه؟ نه، بازم دیدن داره. حالا اگر این به همه اندازه که داستان خوب بود، احسن القصصه، به همه اندازه سناریوش هم که نوشته میشد بر اساس داستان خوب بود، چی میشد؟ به همین اندازه کارگردانش هم خوب بود، به همین اندازه بقیش هم خوب بود، این فیلم آدم دیگه مادام العمر نمیتونست از پاش بلند شه. ولی مبناش که داستان فیلم هست، احسن القصص. این کار خداست در قرآن کریم. موعظه ها، موعظه ها، موعظه های زیبایی است. آقا غیبت چیز بدی است، زندگی آدم رو به هم میرزه، روابط رو خراب میکنه، دلها رو تیره میکنه. ببین خدا چی فرموده، ایحب احدکم ایأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ بدتون میاد. ببین از این بهتر میشود غیبت رو به یک چیز بدی که آدم ازش منزجر و متنفر تشبیه کنه؟ به این موعظه احسنه. تاریخ بیان میکنه جریان بنی اسرائیل رو، قضیه از نیل رد شدنشون، قضیه اون گاوه زردی که آخرش مجبور شدن. حالا بخ ندارم از کنم، چقدر تاریخ زیباییست، چقدر تاریخ پر عبرتیست. این بهترین تاریخه. خبرهایی که میده از آینده بهترینه. چرا؟ چون دقیقه، چون بعضش واقع شد، بعضش واقع خواهد شد، از یکی نشده و حتما همش واقع میشه. این میشه بهترین اخبار. بهترین اخبار اونه که درست باشه. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض فی بضع سنین. روم مغلوب خواهد شد، دیدن شد، سالیان بعد اتفاق افتاد. بقیه اخبارش هم همینطوره تا برسه به اخباری که مربوط به قیامت هست. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. انسان خیال میکنه که ما استخوناتش جمع نمی کنیم؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. چه فکرهایی میکنه؟ ما این سرانگشتاشو که این ردای رو انگشتشو که تو انگشت نگاری مهمه، ما اینا رو هم دقیق دقیق اعاده خواهیم کرد، جمع خواهیم کرد. اینا اخبار خیلی عجیبی است و اینا واقع خواهد شد، به دلیل اینکه خیلی از اخبار قرآن واقع شد. این میشه بهترین اخبار. پس ببینید بهترین کلام رو داره، بهترین صادقترین اخبار رو داره، بهترین موعظه، بلیغترین موعظه رو داره. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. خب این بهترین هست، خدا بر ما فرستاد. به امام سجاد میگه والحمد لله الذي اختار لنا احسن الخلق. کتاب، این همه کتاب در عالم هست، کتابی پیدا کنید که بگن مثلش نمیشود آورد، نیست آقا، می نویسن مثلش هم میارن. کتاب پیدا کنید که نشود، اگر کسی بخواد مثلش بیاره رسوا بشه. این ادعای، این بهترین، زیباترین، بالاترین چیزیست که اومده که کسی نمیتونه مثلش بیاره. اگه یه چیزی امروز درست کردن که کسی مشابهش نتونست درست کرد، میگن بهترینه دیگه، مثل این نتونستن بیارن. اونایی که تلاش کردن بیارن رسوا شدن. ما گفت میتونیم بیاریم، چرا نمیتونیم بیاریم؟ گفت بله میاریم. الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل و لهو خرطومون طویل و دنبون بطل. آخه اینم شد هر فیل، نمیدانی فیل چه حیوانیست، خرطوم دراز دارد، دم کوتاه دارد. به به، هنر کردی، اینقدر وقت مردم گرفتی، چی آوردی؟ خیال کرد که مثلا مقابله کرده با این سوره های چیز مشابه آورد. هر کس ادعا کرد رسوا شد، مسخره عالم شد. این میشه بهترین کتاب. شکلش، قالبش زیباست، تو یک جمله، تو یک آیه چند کلمه معانی بزرگی و قالر کبوفی ها، بسم الله مجری ها و مرسا ها. و این چقدر معنا تو این دو کلمه هست. این میشه بهترین کتاب، جزو بهترین خلقی که خدا بود. خب اینو خدای تبارک و تعالی میفهمد. این قرآنی که ما براتون فرستادیم خوبیش میدونید چیه؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. کار این قرآن این نیست که به شما نشون بده که کجا نون گیر بیارید، کجا آب گیر بیارید، کجا معدن طلا هست، چطور تجارت کنید، چطور پول جمع کنید. قرآن شما رو به یه چیزی که از همه چیز پایدارتره هدایت میکنه. یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمن. بعد بشارت میده به بهشت. خب ما این که به هدایت بشیم به چیزی که از همه بالاتره، از همه قویمتره، محکمتره، استوارتره، تزلزلی درش نیست، دومی نداره، خب این بهترینه. این کار این کتابه. پس این کتاب در هدایت کردنش به انسان هم بهترین چیزه، بهترین نسخه هدایت. باز برگردیم به جمله حضرت سید و ساجد، والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. حمد خدایی که بهترین چیزها رو برام داد. خب حالا پیغمبری که این قرآن آورد همینطور، بهترین خلق. چرا بهترین خلقه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یک کسی با خودش خوبه، یک کسی با خانوادهش خوب و مهربانه، یک کسی با دوستان و اطرافیانش، یک کسی خیر مردم محلش رو میخواد، یک کسی خیر شهرش رو میخواد، دیگه به شهر دیگه کاری نداره، یک کسی خیر ملتش رو میخواد، یک کسی خیر عالم رو میخواد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اونم عالم که میگن نه مردم عالم عصر خودش، عالم همه اعصار، عالم همه اعصار. میفرماید ما برای شما پیغمبری فرستادیم از خودتون، عزیزون علیه ما انتم. شما ناراحت میشید، دردی به شما میرسه، گرفتاری میرسه، برای پیغمبر سخته. این بهترین موجودات نیست؟ من و شما 1400 سال باش فاصله داریم. امروز اگر شما ناراحت، اگه بنده گناهی کردم پیغمبر ناراحت میشه به خاطر که من برای خودم آتش خریدم. عزیزون علی، این بهترین آدم برای من، از این بهتر، این 1000 برابر از پدر مادر برای من مهربان تره. عزیزون علی امانت، شما از این در رفتید بیرون پاتون به یک سنگ خورد، پاتون درد گرفت، این برای پیغمبر سخته. آقا پای من یه سنگ خورد، باشه، پیغمبره، نفس پیغمبر اشراف داره بر همه عالم. عزیزون علیه معنتون، شما خیال میکنید حالا یه وقتی مثلا یه پولی از دست رفت، یه جای ضرری کردید، فقط خودتون ناراحتید. اگه شما بدونید که پیغمبر و پسر پیغمبر مهدی فاطمه هم برای شما ناراحته، چقدر تسلا پیدا میکنید. اگه شما بدونید وقتی شما مریض هستید، حضرت ولیعهد سلام الله علیه هم برای شما ناراحته، چقدر تسلی پیدا میکنید. آخ از مریضی ناراحتی یا نمیگی بابا اینم یه حالتیست، یا اصلا خوشحاله میگی گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. چی خدا داد؟ ما توجه نداریم. یعنی ما امروز مریض شدیم، حجت خدا حضرت ولیعصر برای ما ناراحت؟ بله، اگر نباشه که حجت خدا نیست که. این جوانانی که مشکل ازدواج دارن، اینا خیال میکنن فقط خودشون دارن هی این دست این درون در میزنن، دعا میکنن برای خودشون. قبل از این که مسئله شما باشه، این ناراحتی حجت خدا حضرت ولیعصر، اونم دلش نمیخواد این جوانا بی سر و سامان باشن. این چیزی که خدای تبارک داده خیر، یعنی این پیغمبرش خیر الموجودین، امامش که برای ما داده خیر الموجودین، قرآنش خیر الموجودین. والحمد لله الذي اختار لنا احسن الخلق. چه خدای خوبی. خب قرآن هدایت میکند، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. به چی هدایت میکنه؟ به چی هدایت میکنه؟ به اون چیزی که اگه گیرش آوردی دیگه هر چی رو از دست دادی قصه نخور. به یک ایمان انسان رو هدایت میکنه، آمنو بالله، ایمان بیارید به خدا و به رسوله، به پیامبر. ایمان به خدا رسول زندگی آدم رو تأمین میکنه، بهتر از هر چیزی هست. کسی اگر ایمان به خدا داشت، سختی های این دنیا براش چیز نیست. فقر، ناداری، بیماری، تنهایی، عجز، آنچه از دیگران بهش میشه، تهمت، دشمنی دشمنان، 100 تا دشمن داره، میگه اینا همه بندگان خدان، هرچه اراده خدا باشد من اون رو میپسندم. باشه حالا این همه ما دوست داریم 4 تا دشمن داشته باشیم، خدا به وضع ما آگاهه که. یه ملتی دشمنی داشته باشه، دشمنی که دارای ناخن و چنگال و شاخ باشه، امریکا. چی داره امریکا؟ همه چیز داره. همین امریکا رو باش یه کاری میکنه که امریکایی که یه روز میگفت تمام گزینه ها روی میز است، ملتی که ایمان به خدا داره باش کار کرده که حالا رئیس جمهور جنگ طلبش، جنگ طلب، جز جنگ طلب ترین رئیس جمهورهای آمریکا یک ترامپه، اون ریگان بود. البته همشون یکی هن، ولی در ظاهر این رئیس جمهورش میاد میگه من آدمی نیستم که جنگ کنم، باید با اقتصاد با ایران مقابله کرد. خیال نکنیم که این غیر از ایمان ملت ما هست که اینا رو به این روز نشونده. الان امروز امریکا دنبال التماس مذاکره با ایرانه. بله یه وقتی بعضی از مسئولین واداده ما هی عاشق مذاکره بودن، سینه چاک مذاکره بودن، این وضع رو ایجاد کردن با رفتن سراغ برجام و بقیه چیزا، ولی ایمان ملت به پشتوانه ایمان رهبریش، استقامات رهبریش کار بجرسه که الان اونا دارن التماس میکنن. وایستاده میگه من منتظرم که ایرانی ها به من زنگ بزنن بگن منتظر باش، به همین خیال باش، گفت دو پول بده آش، به همین خیال باش. ملتی که ایمان داره اینطوری آمریکا رو به روز سیاه میشونه. اونایی که دل داده فریب خورده آمریکا هستن نمیفهمن آمریکا چقدر بیچاره شده در برابر اینا، یا نمیخوان بفهمن. ولی اینه، این ملت مؤمنه. این ایمان از کجا اومد؟ مال قرآنه. جلسات قرآن در ماه مبارک رمضان چقدره تو این مملکت؟ قرآن رو نگاه، اینا نشون میده پشت این رهلا آدم نشسته قرآن خونده. تو همه مملکت ما الان اینطوریست. ملت قرآنینه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. چه از این بهتر؟ یه ملت ذلیل رو تبدیل به ملت عزیز میکنه. این همون هدایت به اقوم، هدایت به بهترین چیزا. یعنی این از اینا بالاتر، حالا اینا که مال دنیاست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، شما رو به چه سمتی هدایت میکنه؟ به سمت عبودیت، به سمت بندگی خدا. قرآن اینه، انسان رو هدایت میکنه به سمت بندگی خدا. چطور هدایت میکنه؟ اول میگه که شما تقوای خدا رو پیشه کنید، از خدا پروا داشته باشید. بدون خدایی داری حواست هست، حواست به خدا باشه نه جای دیگه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. چون اگه تو با خدا باشی خدا هم با تو هست. فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم. همون موقعی که داری خدا رو یاد میکنه اون داره یادت میکنه. و به یاد اوست که من و شما یاد او هستیم. قرآن میفهمد به این خدا توجه داشته باشید، کم محلی نکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب حالا چطوری کم محلی نکنیم؟ فقط تقوا. تقوا عبارت از اینکه اون چه وظیفه ما است انجام بدیم، خلاف اون نکنیم. ماه مبارک رمضان یه وظیفه دارد، دم افطار یه وظیفه دارد، موقع نماز یه وظیفه داره، موقع دیدن فقر و ناراحتی‌های دیگران یه وظیفه داره، موقع مقابله با گناه و زشتی یه وظیفه داره، امر معروف داره نهی از منکر داره، به امثال این حرفا. می‌فهمید اینا رو شما انجام بدید، این تقوای خداست، این تقوای خداست. از گناه فرار کنید، این تقوای خداست. شما میشید بنده خوب خدا. بنده خوب خدا شدید، خدا به ملائکش افتخار میکنه، میگه ببین این بنده منه. مثلا یه جوانی که در کوچه خیابان یا در هر جا صحنه هایی میبینه که نباید نگاه کنه، و دیدن اجنبی و اجنبیه، این سرشو میندازه پایین، چشمشو میبنده. این خیال میکنه کارش کار ساده‌ای بود. این کار ساده‌ای نیست، چون در آسمان ها ملائک اینو به هم نشون میدن، میگن دیدی یه جوانی از چه صحنه‌های چشم پوشید، دیدی میتونست نگاه کنه لذت ببره نکرد. اینا به هم نشونش میدن. خدا هم به بندگانش، به این بندش افتخار میکنه، به ملائک میگه ملائک دیدید این همونیست که گفتم برش سجده کنید ها، دیدید بهتون گفتم سجده کنید بر آدم، شما گفتید که دیگه چرا سجده برای چی؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما که دائم در تسبیح و تقدیس هستیم. ببین اینو ببینید، با اینکه میتونه خلاف کنه، میتونه گناه کنه، ولی نمیکنه، به یاد من این داره در واقع تسبیح میکنه، چشمان این جوان داره تسبیح میکنه خدا رو. ببینید ملائک اینو گفتم ها، از این اطاعت کنید. این بنده این مقامی داره که دیگه بالاتر از این کجا پیدا میشود کرد. اینو قرآن بهش گفته، اینو از قرآن یاد گرفته. امروز که صحنه ها فراوون، همه میگن بیا نگاه کن، میگن بیا نگاه کن، توی گوشیتون نگاه کنید، توی تلویزیون نگاه کنید، تو دعوت میکنه زنان مردم، دختران مردم به مدلینگ، دخترها، خانمها، مجرد، متأهل بیان فلانجا برای مدلینگ، یعنی بیان خودشونو مدل کنن، به انواع و اقسام شکلها بیاراین، لخ بشن که مردم بیان نگاهشون کنن، حالا یا لباس ترویج کنن یا وسایل آرایش یا هر چیز دیگری. خب تو اوضاع احوال اینطوری که این جوان میتونه به شکلهای مختلف چشمشو پر کنه از گناه، میگه قرآن به من فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قرآن به من میگه چشماتو خیلی خیره نکن به مسائل، فرو بپوش چشمتو. بعد این جوانه که میشه انگشت نمای ملائک. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. خب پس ترک واجبات، ترک محرمات، انجام واجبات، اینا به وسیله رسیدن به تقواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این یک مطلب. آیا همین کافیه بر؟ بله، به یه درجاتی میرسه، اما این مواظبت میخواد، مراقبت میخواد. باز قرآن یهدی للتی هی اقوم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. میفرماید که سرتون زیر نندازید برید صبح تا شب هر جا هر کار میخواید بکنید، نگاه کنید ببینید چیکار کردید. ولتنظر نفسون، نفس انسانی، بحث نفسمون، نفس انسانی باید دقت کنه ببینید چی برای فردا فرستاده. چشم ما یه کاری میکنه، دست یه کاری میکنه، زبان کار میکنه، نفسه که باید کنترلش کنه. بررسی کنه ببین چیکار امروز چه حرف هایی زدم با این زبان، چه دل هایی رو رنجوندم، چه حرفم دروغ بود یا شبیه دروغ بود، چه حرفم غیبت بود، تهمت بود. اینو نفس انسان باید محاسبه کنه. زبان که خودش کارش کرده، آدم فرستاده دروازه جهنم. چشم همینطور، نفس انسان باید نگاه کنه امروز چه نگاه هایی کرد. خب اینا رو نفس باید خودش محاسبه کنه، نفس، همه چیز مال نفسه، باید محاسبه کنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این هدایت قرآن است. خب حالا چه جوری محاسبه کنه؟ ببینه که چه کارهایی کرده که به درد فردا بخوره. برای فردا چی فرستاده؟ مقدمت لغد. بعد این قرآن ببینه چی میگه، میگه نگاه کنه ببینه برای فردا چی فرستاده. فردا یعنی چی؟ یعنی 24 ساعت دیگه خورشید طلوع میکنه؟ نه، فردا یعنی قیامت. منتها اینقدر قرآن میگه قیامت نزدیکه، وقتی ما فکر میکنیم قیامت دوره فریب میخوریم، میگیم حالا وقت داریم. قرآن میگه دور نیست، نزدیکه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
برای فردا چی فرستادی؟ شما جزء اونایی نباشی که انهم یرونه بعیدا و نراه و قریب. ما میدونیم نزدیکه، بعضی خیال میکنن دوره. بعد قرآن میفهمه این فرداست. حالا واقعا قیامت دوره یا نزدیکه؟ یک سوال، ما و شما به مرگ نزدیکتریم یا به زمان تولدمون؟ حالا شما ممکن بگی من 60 سال 70 سال سنم، بیا پوینت. بچه ای که دیروز متولد شد، بچه ای که الان متولد شد، یک ساعت از تولدش گذشت، این به زمان تولدش نزدیکتر یا به مرگش؟ به زمان تولد هیچ وقت نخواهد رسید دیگه، اصلا به زمان تولدش نمیرسه، ولو یک ساعت پیش متولد شد. اما زمان مرگش هر چی که باشه در پیشه، بهش میرسه. مرگ اینقدر نزدیکه. اینه که قرآن میفهمد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردا، بلکه از فردا هم نزدیکتر قیامت. حالا شما میگید ای بابا بعد از مرگ ما این همه آدم میان، چطور از فردا؟ اونا به من و شما ربطی نداره. قیامت من و شما همون وقتیست که میمیریم. من ماته قامت قیامته، کسی که مرد دیگه قیامتش برپا شده، دستش از دنیا کوتاهه. حالا از فردا نزدیکتر است یعنی؟ بله. کی هست که اینجا تضمین بده که بنده این سخنرانی رو تمام کنم؟ کی هست که تضمین بده که این جمله‌ای که الان شروع کردم بتونم تمام کنم؟ و کی تضمین میده این نفسی که رفت پایین بیاد بالا، این نفسی که اومد بالا دوباره برگرده؟ اینا چیزایی است که ما توجه نه، قرآن ما رو به این هدایت میکنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اینقدر هدایت های قرآنی قویم، محکم، استوار و جدی است که حد نداره. بلا فاصله بعد از این که گفت تقوا داشته باشید، وظیفتون انجام بدید، از حرام پرهیز کنید، واجبات انجام بدید و مواظب باشید چی فرستادید، باز دوباره میگه واتقوا الله. حالا اینکه ولتنظر نفس و ما قدمت لقد، دو جور بیان میشه. یعنی هر کس باید نگاه کنه ببینه چی فرستاده برای انده، چیزی فرستادی، نفرستادی، کم فرستادی، زیاد. یکی همین است که این ما، مای ماهیت، ولتنظر نفس و ما قدمت، چه چیزی با چه ماهیتی اینه که فرستاده، چقدر مخدوشه، چقدر سالمه. ان الناقد بصیر بصیر، این عملو نمیبرن دست مشتی فلان بقال بدن که نفهمه چیه، این عمل به خدا میرسه، ناقدش خداست. ان الناقد بصیر بصیر، میفهمه کجاش اخلاص هست کجاش نیست. اینقدر داستان ها شنیدید که مثلا یک کسی رو خواب دیدن که در یه شرایط نامناسبش، بعد گفتن آقا شما که فلان بودید، فلان بودید، فلان چیز نوشتید، فلان کار کردید. گفت اینا هیچ کدوم به دردم نخورد، یک کار خالصانه ای کردم، اونو فقط قبول کردن. ناقد بصیره. اینه که ولتنظر نفس و ما قدمه، یکی چی فرستادی، یکی این چیزایی که فرستادی ماهیتش چیه. چیز کفک زده رو آدم انفاق کنه، غذای کفک زده رو انفاق کنه، حالا یک تن غذای کفک زده انفاق کردن به درد نمیخوره که. بعضی وقتا اعمال ما اینطوری است، زیاد هست اما مثل غذای کفک زده میمونه، به چه درد میخوره؟ میفرماید این رو دقت کنید. بعد دوباره میفهم واتقوا الله، باز دوباره تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه یعنی چی؟ گویا که میفرماید قرآن کریم بابا یه تقوا در اصل عمل داریم، انجام عمل، یه تقوا در اصلاح عمل داریم، یه تقوا در اخلاص عمل داریم. این که پشت سر همین اتقوا الله، اون اولی مال انجام عمل بود، بسیار خوب عمل انجام دادیم، اما حالا یه نگاه بکنیم این چیکار کردیم. کوزگری که روز مشغول کوزگریه نیست، شب نگاه میکنه میبینه این کوزه دسته نداره، اون کوزه دیگه اینطوری، اون ظرفی که ساخته باید لوله داشته باشه لوله نداره، اون یکی اون گوشش کنده شد. این داره اصلاح میکنه کارشو، بس اخلاص نیست ها، اصلاح. خب ما یه کارایی کردیم از صبح، این نمازایی که خوندیم درست خوندیم؟ نه، بهتر از این میشد خوند، میشد تو مسجد هم خوند، ما تو خونه خوندیم. اینا فکر میکنه اینا داره در اصلاح قضیه است. وظیفه ای که انجام دادیم انجام دادیم، ولی یه مقدار ناقص بود. این تقوای دومی و تق الله مراقب اصلاح عملم هست، متوجه اصلاح عملم هست، درست شد؟ پس یک انجام عمل اتق الله اول، اصلاح عمل مراقبت مواظبت، ببین چیکار کردی، ولتنظر نفسون ما قدمت قد، بعد واتق الله مراقب اخلاص عمل هم باش. اگر چیزی کاری برای او انجام دادی قبول میکنه. نمازی که آدم برای غیر او خوند وقتی اونجا برد میگن این برای ما نیاوردی که، انفاق کرد بعدم جار زد یا یه جوری خودشون نشون داد، اونجا میگن اینو که برای ما نیاوردی که. برای هر کس کار کردی مزدا از همون بخواه. خب این اتق الله دوم که به اخلاص عمل مربوطه، این هدایت قویم قرآنی است. برای این، برای اخلاص باید آدم معرفت پیدا کنه، باید خدا رو بشناسه. ولی اخلاص برای خالص برای خدا، برای کدوم خدا؟ برای خدایی که تو آسمانه یا تو زمینه؟ برای خدایی که وقتی میریم تو خونه در میبندیم دیگه ما رو نمیبینه؟ برای خدایی که فقط موقع نماز باید صحبت میکنه دیگه تو معاملات حاضر نیست، تو دانشگاه نیست، تو حوزه نیست، تو خیابون نیست، موقع تجارت نیست، موقع مراوزه و مذاکره با دشمن نیست، هر غلطی دلمون میخواد میکنیم، این خدا، این خدا که اخلاص نمیاره که. اون خدایی که و هو معکم اینما کنتم، با شماست هر جا باشید. اون خدایی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتره، از همه نزدیکتره به ما، با ما هست، میبینه میشنوه. این خدا رو بهش یقین اعتقاد و یقین پیدا کردن، این اخلاص میاره. وقتی اینو داشتی همه چیزو داری. مازا فقط من وجدک، اینو داری، یعنی همه کارا برای این میکنی، بعدم خودتو در این قضایا مؤثر نمیبینی. هر کارم کردی نمیگی من این کارو کردم برای خدا، اعتقادن از ته قلب میگی خدا رو شکر، خدا رو شکر که خودش ما رو به این کار خیر وادار کرد، خدا رو شکر که به دست من این خیر رو انجام داد. میتونست به دست دیگه این کارو بکنه، با دست من انجام داد. ما خیال میکنیم ما هستیم که کار میکنیم. یه نفر اومد خدمت امام علیه السلام عرض حاجت کرد، آقا ندارم، اینطور فرستادنش بلو یکی که چیزی داشت، رفت اونجا گفت که منو امام فرستاده، یه عذری آورد، بهانه آورد، این برگشت پلو امام. امام برای اون پیام فرستادن، فلانی ما خواستیم تو به خیری برسی، خواستیم به دست تو کاری خیر انجام بده، ولی ما عاجز نیستیم از اینکه این و امثال این رو بی نیاز کنیم، ما اگه دستمونو به خاک کنیم طلا میشه، تو خیال کرده ما نیازمند بودیم که اینو فرستادیم سراغ تو؟ اینکه ما یه وقتی خمس میدیم، اگه زکات تعلق میگیره زکات میدیم، اگه انفاق میکنیم به خودمون خدمت میکنیم. اول من عمل صالحاً فل نفسه، اول خیرش به خودمون میرسه و خدا خواسته که ما این کارو بکنیم. چقدر باید خدا رو شکر کنیم که این فرصت رو به ما داده. حالا یه کار خیر کردیم، همش خیال میکنیم نه بابا، اون میتونست این کار خیر رو به وسیله دیگران بکنه، خواست به تو عنایت بشه. خب اگر آدم اینطور فکر کرد، این رذایل اخلاقی، کبر و غرور و منیت و حرص و طمع و چی، اینا اصلا دیگه موضوعیت پیدا نمی کنه. این میشه یک انسان مهذب، یک عبد به معنای واقعی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، میگه خدا با شماست، خدا میبینه. بلکه اصلا این کاری که شما میکنید خیال میکنید، شما میگه او داره میکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینا اون چیزهای اقوام هست که خدا انسان به اون هدایت میکنه. و اگر انسان به این هدایتهای قرآنی توجه کنه، اینا رو در قلبش داشته، به اینا یقین پیدا کنه، به ملکوت آسمان ها دست پیدا کرده. این دیگه آدم زمینی نیست دیگه. و این همون چیزیست که خدا برای انسان میخواد و به وسیله پیغمبرش و در این قرآن هدایت و ارشاد کرده. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. و وقت برمیگردیم به این حرف، به کدام حرف؟ به حرف امام سجاد. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. الحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمحمد وأهل بيته وبالقرآن يا الله 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 يا الله. پروردگارا به قرآنت قسم ما رو آشنا، عامل و قدردان قرآنت قرار بده. سلام و صلوات ما رو به پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر که قرآن ناطق عصر ماست ابلاغ بفرما. وجود شریفش از جمیع بلایا حفظ بفرما. فرج مبارکش نزدیک بفرما. دل مبارکش از غم و غصه و کرب و حزن و اندوه و همه ناراحتی ها خالی و صاف بفرما. ما رو از یاران و خواستان حضرتش قرار بده. اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما. کفار، مشرکین، منافقین، امریکای جنایتکار، اسرائیل آدمکش، اروپای فریبکار، خائن، هیلگر، امروز و فردا کن، کشورهای وابسته به استکبار در منطقه، گروه های تکفیری، خدای قلع و قم بفرما. امام امت، شهدا، سر سفره اهل بیت متنعم بفرما. رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روزافزون، مرحمت بفرما. گرفتارا، بیچاره ها، محرومین، مستضعفین، درماندگان، مریض ها، مریضدارا، قرضدارا، خانواده های شهدا، خانواده جانبازان، خانواده ایثارگران، خانواده آزادگان، رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خدای همه رو به لطف و کرمت به بهترین شکل دستگیری بفرما. پروردگارا اسباب فکر و فهم و معرفت، ازدواج، اشتغال، تحصیل و سایر اموری که باید رتق و فتق بشود برای جوانانمون فراهم بفرما. گناهان ما به بخش و بیامرز. پدران و مادران ما تا جد و جده ما آدم و حوا همه رو به بخش و بیامرز. پروردگارا ما خیلی مدیون اونها هستیم، ما رو از زیر دین اونها خلاص و رهایی ببخش. فرزندانمون رو تا قیامت شیعیان ناب اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. توفیق طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به هممون مرحمت بفرما. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.